فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز چهارشنبه است، 24 مهر ماه سال 1381 خورشیدی و 16 روز از ماه اکتبر سال 2002 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام همراه نازی عظیما و دیگر همکارانم در کنار شما هستیم با یک مجله رادیویی 3 ساعته. مجله‌ای با مطالب متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای دانش، ورزش، فرهنگ و هنر. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید تندرست و شاداب شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. خروج از حاکمیت در حال حاضر مسئله ما نیست. این گفته محسن آرمین از چهره‌های شاخص جناح اصلاح‌گرا است. ظاهراً در پی هشدار وزیر اطلاعات این جناح تصمیم گرفته است دیگر به بحث خروج از حاکمیت دامن نزند. نتایج نظرسنجی که میگوید بیشتر مردم ایران خواهان برقراری رابطه با آمریکا هستند، هنوز موضوع کشمکش میان دو جناح حاکمیت است. اکنون محافظه‌کاران مؤسسه انجام دهنده این نظرسنجی را به جاسوسی برای بیگانگان متهم کردند. گزارش‌های گوناگون دیگری درباره مسائل ایران خواهیم داشت، از جمله درباره دیدار محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی از اوکراین و موضع ایران در برابر تحولات کردستان عراق. همچنین از بحران در صنعت مرغداری ایران خواهیم گفت و از وضعیت مهدهای کودک. اما افسوده بر مسائل ایران، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین‌المللی و خبرهای ورزشی را هم تقدیمتان خواهیم کرد. همینطور برنامه‌های گزارش اینترنت، دانستنی‌های پزشکی، کتاب امروز، گزارش علمی و حرف ترانه‌ها برخی از بخش‌هایی است که در برنامه امروز خواهید شنید. امشب در ساعت 4 رادیو آزادی از ساعت 21:30 به وقت ایران برنامه‌ای داریم ویژه یادبود زنده یاد همایون خرم، آهنگساز و نوازنده چیره دست. در همین بخش برنامه شادی را خواهیم شنید با گلچینی از بهترین ترانه‌های پاپ تازه و قدیمی ایرانی. خواهش می‌کنم همراه ما و همراه بخش شامگاهی رادیو آزادی باشید در 3 ساعت آینده. رادیو آزادی گوش میکنید. با سلام، من بهمن باستانی اخبار امروز از رادیو آزادی را به آگاهی شما میرسانم. در برنامه 3 ساعته امروز 6 بخش اخبار خواهیم داشت که هر نیم ساعت تازه ترین خبرها را از این رادیو خواهید شنید. خبرهای این ساعت را با خبری از اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد درباره عراق آغاز میکنیم. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت این سازمان با تصویب قطعنامه جدید اختیارات وسیع‌تری را برای از سرگیری فعالیت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در اختیار این هیئت قرار دهد. آقای انان گفت بحث فعلی در شورای امنیت بر سر تصویب یک یا دو قطعنامه جدید است که با پایان این بحث‌ها قطعنامه گسترش اختیارات هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق صادر خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد که در مغولستان به سر می‌برد، قرار است فردا سفر به 5 کشور آسیای مرکزی را آغاز کند. آمریکا و بریتانیا نظرخواهی عمومی در عراق را بی‌اعتبار اعلام کردند. امروز عزت ابراهیم نایب رئیس شورای فرماندهی انقلاب عراق اعلام کرد در جریان انتخابات روز گذشته 100% رأی‌ها به صدام حسین تعلق گرفته و 7 سال دیگر مدت ریاست جمهوری او توسط همه رأی دهندگان تأیید شده است. عزت ابراهیم افزود اگر حمله نظامی به عراق صورت بگیرد آمریکا با این مردم روبرو خواهد بود. صدام حسین برنده بدون رقیب انتخاباتی بود که روز گذشته در عراق برگزار شد. هیئتی از اتحادیه اروپا امروز وارد تهران شد. مأموریت این هیئت از سرگیری مذاکرات بازرگانی و سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران با مسئولان جمهوری اسلامی اعلام شده و گفته می شود که مذاکرات پیش رو در تهران وظیفه فراهم آوردن مقدمات اجلاس اصلی بروکسل بین اتحادیه اروپا و ایران که در 7 آبان ماه برگزار می شود را به عهده دارد. به دنبال مذاکرات ماه گذشته هیئت اتحادیه اروپا با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران، اتحادیه اروپا اعلام کرد برای به اجرا درآمدن قرارداد همکاری های بازرگانی دو طرف، جمهوری اسلامی باید حقوق بشر را رعایت کند، دست از حمایت از تروریسم بردارد و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. دولت ایران این موارد را به عنوان پیش شرط پیشرفت مذاکرات دو طرف رد کرده است. رؤسای جمهوری اسلامی ایران و اوکراین در بیانیه مشترکی که در کیف منتشر شد خواستار اتحاد عمل در مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی شدند. آمریکا اوکراین را به فروش سلاح‌های حساس به عراق متهم کرده و در این حال از آنچه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌خواند ابراز نگرانی کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در کیف به خبرنگاران گفت در صورتی که عراق از سلاح‌های کشتار جمعی برخوردار باشد، این یک تهدید علیه کل جهان است. او در این حال افزود اعمال زور علیه عراق بدون تأیید سازمان ملل به تخریب صلح و ثبات منطقه می‌انجامد. در سفر 2 روزه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اوکراین که از روز گذشته انجام شده، قرارداد 5 ساله همکاری اقتصادی بین دو کشور به امضا رسید. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تغییر مواضع جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل را تکذیب کرد. بر پایه گزارشی که روز گذشته خبرگزاری فرانسه منتشر کرد، سخنگوی وزارت خارجه ایران به این خبرگزاری گفته بود که در صورت تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل، جمهوری اسلامی با این دو کشور مشکلی نخواهد داشت. امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی معتقد به راه حل یک دولتی در سرزمین فلسطین است و رژیم اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. و احمد بورقانی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار شد. پیگیری قضایی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پیوند با پرونده انتشار نتایج نظرخواهی توسط خبرگزاری دولتی ایران صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایران ماه گذشته نتایج نظرسنجی را که توسط 3 مرکز نظرسنجی دولتی انجام گرفته بود منتشر کرد. در آن نظرسنجی از جمله 74% مردم خواهان مذاکره با آمریکا شده بودند. جلسه تفهیم اتهام علیه احمد بورقانی 10 روز دیگر قرار است برگزار شود. احمد بورقانی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، بهروز گرانپایه رئیس مرکز پژوهش دولتی و افکار عمومی و مدیر عامل ایرنا خبرگزاری دولتی ایران در شمار متهمان پرونده مذکورند. این بود گزیده تازه ترین خبرهای ایران و جهان در این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار 20 دقیقه دیگر از این رادیو توجه فرمایید. مانند هر روز گزارش‌های مربوط به ایران آغازگر برنامه‌های رادیو آزادی است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه به دیدار رسمی دو روزه‌اش از کیف پایتخت اوکراین پایان می‌دهد. امروز وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد که لئونید کوچما و میهمانش محمد خاتمی مشترکاً تعهد کردند در پیکار با گسترش سلاح‌های نابودی جمعی دست به دست یکدیگر دهند. اطلاعات بیشتر را علیرضا طاهری به آگاهی می‌رساند.
خبر تعهد محمد خاتمی و لئونید کوچما به همکاری با یکدیگر در راه پیکار با گسترش سلاح‌های برخوردار از قدرت کشتار و نابودی انبوه در حالی منتشر می‌شود که نگرانی غرب از اتهاماتی که به تازگی به رئیس جمهوری اوکراین ایراد شده است لحظه به لحظه فزونی می‌گیرد. لئونید کوچما متهم است که قرارداد فروش شبکه‌های حساس رادار به عراق را تصویب کرده است. یک هیئت آمریکایی بریتانیایی مأمور تحقیق درباره این اتهام امروز چهارشنبه در کیف از دولت اوکراین خواست تا با آن هیئت همکاری کند. نگرانی دیگر غرب از احتمال همکاری پنهانی دانشمندان اوکراین با کارشناسان جمهوری اسلامی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای سرچشمه می‌گیرد. اوکراین در زیر فشار شدید آمریکا و دریافت وعده‌های مالی از واشنگتن از همکاری برای ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر کنار کشیده است. اما واشنگتن همچنان از این نگران است که شماری از دانشمندان اتمی اوکراین فناوری‌های هسته‌ای در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته باشند و همچنان با تهران در این زمینه گرم همکاری باشند. تأکید امروز وزارت خارجه اوکراین بر تعهد میهمان و میزبان به همکاری در راه پیکار با گسترش سلاح‌های کشتار و نابودی انبوه بیگمان تلاشی است برای رفع یا دست کم کاهش این نگرانی‌های آمریکا. محمد خاتمی و لئونید کوچما شامگاه گذشته چهار قرارداد مهم با یکدیگر امضا کردند که یکی از آنها در زمینه همکاری‌های هسته‌ای است. اما به گفته لئونید کوچما اوکراین در طرح‌هایی با جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد که با مقررات بنگاه انرژی اتمی همخوانی داشته باشد. آقای کوچما می‌گوید مشارکت‌های هسته‌ای اوکراین با جمهوری اسلامی به معنای بازگشت اوکراین به نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جنوب ایران نیست. به گفته آقای کوچما اوکراین با تجربه منحصر به فردی که از فاجعه نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل یا سیاه و سفید دارد می‌تواند به جمهوری اسلامی یاری‌های چشمگیری بدهد. از زمینه‌های هسته‌ای که بگذریم، مهمترین قرارداد تازه کیف تهران به تشکیل کنسرسیوم مشترک جمهوری اسلامی و اوکراین مربوط می‌شود. این کنسرسیوم ویژه همکاری میان جمهوری اسلامی و اوکراین را برای ساخت هواپیماهای آنتونوف در ایران گسترش خواهد داد. آقای کوچما می‌گوید دیگران نیز می‌توانند در این کنسرسیوم سرمایه‌گذاری کنند. در زیر چتر همین کنسرسیوم اوکراین به جمهوری اسلامی یاری خواهد داد تا هواپیماهایی از نوع آنتونوف 140، آنتونوف 32، آنتونوف 70 و آنتونوف 148 در ایران بسازد. از این هواپیماها معمولاً برای حمل و نقل بار و مسافر بهره گرفته می شود. اما کارشناسان می گویند به آسانی می توان آنتونوف ها را به هواپیماهای نظامی نیز بدل کرد. مدت اعتبار قرارداد ساخت هواپیماهای آنتونوف اوکراین در سال 2020 میلادی 17 سال دیگر به پایان میرسد. جمهوری اسلامی امیدوار است که در این 17 سال بتواند 100 فروند هواپیماهای آنتونوف بسازد. محمد خاتمی در دیدارش از کیف فرصتی نیز یافت تا برای دانشجویان ایرانی گرم تحصیل در اوکراین سخنرانی کند. بیش از 1000 دانشجوی ایرانی همکنون در دانشگاه‌های اوکراین عمدتاً در رشته پزشکی درس می‌خوانند، در حالی که دکترای پزشکی صادر شده در اوکراین در ایران رسماً ارزشی ندارند.
اما گزارشگر رادیو آزادی در مسکو نگاهی دارد به بازتاب سفر محمد خاتمی به کیف در رسانه‌های روس زبان. مانی کسروی.
همزمان با نخستین روز سفر رئیس جمهور ایران به اوکراین، معاهده همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی، فنی و فرهنگی به امضا رسید. یادداشت تفاهم همکاری میان دولت ایران و اوکراین در زمینه مبارزه با مواد مخدر و همچنین یادداشت تفاهم میان وزارتخانه‌های بهداشت دو کشور از دیگر اسنادی بود که روز گذشته در حضور رؤسای جمهور دو کشور میان مقام‌های ایران و اوکراین امضا شد. محمد خاتمی شامگاه سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری که با حضور لئونید کوچما همتای اوکراینی وی و پس از مذاکرات هیئت‌های بلندپایه دو کشور برگزار شد شرکت کرد. در این کنفرانس مطبوعاتی رهبران دو کشور در رابطه با بحران عراق اظهار نظر کردند. رئیس جمهور ایران بار دیگر هر گونه اقدام یک جانبه آمریکا علیه عراق را محکوم کرد. وی گفت ایران از رژیم عراق لطمه‌های فراوانی دیده است، اما دخالت در امور داخلی دیگران و اقدام یک جانبه می‌تواند امنیت را از کشورهای کوچکتر سلب کند. وی لزوم پایبندی عراق به قطعنامه‌های سازمان ملل را ضروری دانست و گفت ما معتقدیم اگر سلاح کشتار جمعی در عراق وجود داشته باشد، تهدیدی برای همه خواهد بود. لئونید کوچما رئیس جمهور اوکراین نیز در این کنفرانس خبری در خصوص مسئله حمله احتمالی آمریکا به عراق گفت که کشورش در این خصوص هیچ گونه اختلاف نظری با ایران ندارد. وی افسود عراق باید نشان دهد که در این کشور سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی وجود ندارد. رئیس جمهور اوکراین همچنین با اشاره به طرح ساخت هواپیماهای آنتونوف 140 در ایران که با مشارکت اوکراین در حال اجراست اظهار امیدواری کرد این طرح با موفقیت کامل ادامه یابد. در رابطه با سفر رئیس جمهور ایران به اوکراین، رسانه‌های خبری این کشور و روسیه به همزمانی این سفر با ورود یک گروه از کارشناسان انگلیسی و آمریکایی به منظور بررسی تأسیسات نظامی اوکراین از جمله مجتمع نظامی تولید کننده رادارهای کالچوگا اشاره می‌کنند. ایالات متحده آمریکا و احزاب مخالف دولت لئونید کوچما را به فروش تجهیزات نظامی از جمله رادارهای کالچوگا به عراق به ارزش 100 میلیون دلار متهم می‌کنند. روزنامه نیزاوی سیمایا اوکراینا که متعلق به یکی از احزاب مخالف دولت فعلی اوکراین است در شماره امروز خود نوشت 13 سال پیش نیکولای چاوشسکو دیکتاتور رومانی پس از بازگشت از ایران بازداشت و اعدام شد. دیدار روز گذشته کوچما با رئیس جمهور ایران آن خاطرات را زنده می کند و هشداری است به لئونید کوچما که داوطلبانه استفاده دهد تا دچار سرنوشت دیکتاتور رومانی نشود. از سوی دیگر رئیس جمهور ایران صبح امروز از مرکز مطالعات ایران در کتابخانه ملی ورناتسکی دیدن کرد و همچنین در جمع استادان و دانشجویان دانشگاه شفچنگو شهر کیف سخنرانی کرد. محمد خاتمی که روز گذشته در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کیف شده بود امشب به تهران باز خواهد گشت. گفتنی است حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و اوکراین 165 میلیون دلار است و پروژه ساخت مشترک هواپیمای آنتونوف 140 در اصفهان که اولین فروند آن در فوریه سال جاری به پرواز درآمد سمبل همکاری‌های اقتصادی دو کشور به شمار می‌رود. مانی کسروی، مسکو.
تشکیل پارلمان کردستان عراق بحث‌های تازه‌ای را در منطقه دامن زده است. در حالی که کشورهای همسایه عراق از بازگشایی پارلمان کردستان ابراز نگرانی کرده اند و حتی ترکیه آن را خطری جدی برای تمامیت ارضی خود خوانده است، برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا به این رخداد خوش آمد گفتند. موضع ایران از زبان محمد خاتمی در جریان سفر اخیر او به استانبول اعلام شد. همکارم جمشید زند در گزارشی به بررسی تشکیل پارلمان کردستان عراق و پیامدهای آن در منطقه پرداخته است.
بازگشایی پارلمان کردستان عراق واکنش‌های مختلفی را در منطقه و جهان برانگیخت. دولت ترکیه که از سالها پیش هر گونه خودمختاری در کردستان عراق را رد کرده و آن را خطری برای تمامیت ارضی ترکیه می‌داند، بلافاصله پس از برگزاری اولین جلسه این پارلمان هشدار داد که گردهمایی نمایندگان کردهای عراق در پارلمان کردستان عراق سرآغاز اعلام کشور مستقل کردستان است. برخی از مقامات دولت و ارتش ترکیه حتی تا آنجا پیش رفتند که احتمال حمله نظامی به شمال عراق را مطرح کرده و آن را یکی از گزینه‌های جدی در برخورد با این مسئله عنوان کردند. روز دوشنبه وزیر دفاع ترکیه گفت این کشور ممکن است برای جلوگیری از تشکیل دولت مستقل کردستان دست به حمله نظامی بزند. بلند اجوید هم یک روز پس از این اظهارات وزیر دفاع ادعا کرد که روند اوضاع از کنترل خارج شده و به قول او تیر از کمان رها شده است. موضع دولت ایران هم از زبان محمد خاتمی و در استانبول اعلام شد. آقای خاتمی که پس از ملاقات با حامد کرزی در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بود گفت ایران با هر اقدامی برای تشکیل کشور مستقل کردستان در شمال عراق مخالف است. به گزارش خبرگزاری آلمان آقای خاتمی تأکید کرد که ایران به تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذارد. او با تأیید اینکه اقلیتی کرد در منطقه زندگی می‌کنند گفت کردهای ترکیه متعلق به ترکیه هستند و کردهای سوریه، عراق و ایران هم به کشورهای خود تعلق دارند. تا کنون دولت سوریه موضع رسمی خود در قبال تشکیل پارلمان کردستان عراق و حق خودمختاری آنان را اعلام نکرده است. از طرف دیگر دولت آمریکا در نشستی که ماه گذشته با شرکت رهبران اپوزیسیون عراق در واشنگتن تشکیل شد، با نوعی خودمختاری برای کردهای عراق موافقت کرد به شرط آنکه این خودمختاری منجر به تجزیه عراق نشود. جلال طالبانی و مسعود بارزانی، رهبران اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق، هر دو قبل و پس از تشکیل پارلمان کردستان عراق به کشورهای همسایه و آمریکا و اروپا اطمینان دادند که آنها در فکر تشکیل کشوری مستقل نیستند و با تجزیه عراق مخالفند. اما این دو رهبر کردهای عراق که پیش از این به گفته خودشان بارها با بیمهری و عهدشکنی‌های آمریکا روبرو شده‌اند، این بار از آمریکا تضمینی واقعی و عملی می‌خواهند. این دو سازمان بیش از 50,000 پیشمرگه در اختیار دارند و قوی‌ترین نیروی اپوزیسیون عراق به حساب می‌آیند. پارلمان کردستان عراق که تاکنون دو جلسه آن تشکیل شده، به گفته مسعود بارزانی در 9 ماه آینده انتخابات جدیدی برای تعیین نمایندگان خود برگزار خواهد کرد. در پارلمان کنونی کردستان عراق 51% آرا به حزب دموکرات و 49% به اتحادیه میهنی تعلق دارد و ریاست پارلمان قرار است هر 3 ماه یک بار بین نمایندگان این دو سازمان تعویض شود. مرکز ایالت فدرال کردستان که به گفته طالبانی و بارزانی در چارچوب دولت فدرال عراق خواهد بود، شهر کرکوک تعیین شده است. کرکوک که بزرگترین شهر کردنشین عراق است، از اهمیت ویژه‌ای برای کردها، دولت صدام حسین و ترک‌ها برخوردار است. روزانه بیش از 1,400,000 بشکه نفت از کرکوک صادر می‌شود و کنترل این شریان اقتصادی منطقه آرزوی دیرینه تمام طرف‌های درگیر است. مقامات ترکیه تاکنون چندین بار به طور غیرمستقیم ادعا کردند که کرکوک باید تحت کنترل ترک‌ها باشد. در واکنش به این ادعاهای ترکیه، جلال طالبانی چندی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد موسل و کرکوک شهرهای عراقی هستند و کردها بر سر کرکوک مصالحه نخواهند کرد. مسعود بارزانی نیز اخیراً در گفتگویی با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت در مورد کرکوک ما هرگز با کسی بر سر میز مذاکره نخواهیم نشست و هزینه آن هر چقدر سنگین باشد حاضر به تحملش هستیم. آقای بارزانی در این گفتگو همچنین در مورد احتمال کمک کردها به نیروهای آمریکایی در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق گفت این پارلمان کردستان است که باید در این مورد تصمیم بگیرد. اینک با شدت گرفتن فعالیت‌های دیپلماتیک و نظامی برای کنار گذاشتن صدام حسین، منطقه شمال عراق و کردهای مستقر در آن به یکی از مهمترین مناطقی تبدیل شده است که در تعیین سرنوشت آینده منطقه نقش خواهد داشت.
اما شنوندگان عزیز رادیو آزادی، برنامه امروز را با گزارش‌های درباره مسائل داخلی ایران ادامه می‌دهیم. امروز چهارشنبه احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و معاون پیشین وزارت ارشاد در پیوند با پرونده مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی از سوی قاضی سعید مرتضوی مورد بازجویی قرار گرفت. از دیگر سو روزنامه‌های هوادار محافظه‌کاران هم پا را از ساختگی بودن نتایج نظرسنجی این مؤسسه فراتر نهاده و آن را متهم به جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانگان کردند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین تحولات در ارتباط با پرونده مؤسسه نظرسنجی.
در ادامه جنجال بر سر نتایج یک نظرسنجی در مورد مذاکره و برقراری رابطه با ایالات متحده آمریکا که از سوی مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی وابسته به وزارت ارشاد انجام گرفته بود، سعید مرتضوی قاضی این پرونده، احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و معاون پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را امروز مورد بازجویی قرار داد. احمد بورقانی که به همراه وکیل مدافع خود در مجتمع قضایی ویژه جرائم کارکنان دولت حاضر شده بود، درباره موضوعات مطرح شده در جلسه امروز گفت: محور موضوعات به فعالیت من در تصدی معاونت مطبوعاتی ارشاد و نحوه ارتباط این معاونت با مسئله نظرسنجی باز می‌گشت و اینکه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در آن زمان با مؤسسه نظرسنجی که در آنجا فعالیت می‌کرد چه تعاملاتی داشته است. با دفاع احمد بورقانی از مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی پس از انتشار بخشی از نتایج نظرسنجی آن، قاضی سعید مرتضوی وی را متهم به پرداخت 20 میلیون تومان پول به رئیس مؤسسه نظرسنجی وزارت ارشاد کرد و از او خواست خود را از این ماجرا کنار بکشد. پیش از بازجویی احمد بورقانی، مدیر عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، مدیر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی و مسئول این طرح نظرسنجی مورد بازجویی قرار گرفته بودند و دفتر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی نیز مهر و موم شده بود. در نظرسنجی که بنا به درخواست مجلس شورای اسلامی انجام گرفته بود، بیش از 70% از پرسش شوندگان ضمن اعلام اینکه اعتمادی به سیاست‌های دولت آمریکا ندارند، گفته بودند که مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا منافع ملی ایران را خدشه‌دار نخواهد کرد. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود زیر عنوان دادگستری پاسخ می‌دهد، بار دیگر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی را متهم به نظرسازی کرد و نوشت: این مؤسسه چندی پیش به سفارش سفارت ژاپن در تهران یک نظرسنجی در مورد جایگاه دولت ژاپن در ایران و نقطه نظرات مردم ایران درباره دولت ژاپن انجام داده است. جمهوری اسلامی می‌نویسد: مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی برای خوشایندی سفارت ژاپن نتایج این نظرسنجی را مثبت اعلام کرده است و این اقدام را مصداق جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانگان می‌خواند.
دوستان عزیز، گزارش ها و گفتگوهای متنوعی درباره مسائل ایران در ادامه برنامه امروز خواهیم داشت، البته پس از شنیدن ترانه ای از هایده با عنوان سیاه چشمون. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بهمن باستانی با تازه ترین خبرها در این ساعت از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. در دیدار سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو، آقای پوتین اظهار داشت آماده بحث و حتی رأی دادن به قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق است. او در این حال بار دیگر بر ضرورت فعالیت فوری مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات در عراق و پرهیز از اقدام نظامی یک جانبه علیه حکومت صدام حسین تأکید کرد. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده است که در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق با آمریکا همکاری می‌کند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت این سازمان با تصویب قطعنامه جدید اختیارات وسیع‌تری را برای از سرگیری فعالیت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق در اختیار این هیئت قرار دهد. آقای انان گفت بحث فعلی در شورای امنیت بر سر تصویب یک یا دو قطعنامه جدید است که با پایان این بحث ها قطعنامه گسترش اختیارات هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق صادر خواهد شد. مسئولان امنیتی و دولت اندونزی گزارش روزنامه واشنگتن پست مبنی بر ساخته شدن بمب‌های مرگبار منفجر شده در بالی توسط یک افسر پیشین نیروی هوایی اندونزی را رد کردند. سخنگوی پلیس اندونزی گفت هنوز هیچ مدرکی دال بر دست داشتن فرد مشخصی در انفجار بالی وجود ندارد. شنبه شب گذشته انفجار دو بمب سنگین در جزیره بالی اندونزی 180 کشته به جا گذاشت. ساعتی پیش پلیس اندونزی از بازداشت 4 اندونزیایی به عنوان مظنون در انفجار بمب‌های بالی خبر داد. هویت این افراد فاش نشده است. در پاکستان انفجار 3 بمب عده‌ای زخمی به جا گذاشت. بنابر گزارش‌های رسیده از کراچی، 3 بمب کوچک به فاصله چند دقیقه از یکدیگر امروز در مراکز پلیس و دولت منطقه‌ای ایالت سند در کراچی منفجر شده است. این بمب‌ها در بسته‌های پستی کار گذاشته شده بود. عاملان این انفجارها ناشناخته ماندند. آمریکا و بریتانیا نظرخواهی عمومی در عراق را بی اعتبار اعلام کردند. امروز عزت ابراهیم نایب رئیس شورای فرماندهی انقلاب عراق اعلام کرد در جریان انتخابات روز گذشته 100% رأی ها به صدام حسین تعلق گرفته و 7 سال دیگر مدت ریاست جمهوری او توسط همه رأی دهندگان تأیید شده است. صدام حسین برنده بدون رقیب انتخاباتی بود که روز گذشته در عراق برگزار شد. هیئتی از اتحادیه اروپا امروز وارد تهران شد. مأموریت این هیئت از سرگیری مذاکرات بازرگانی و سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران با مسئولان جمهوری اسلامی اعلام شده و گفته می‌شود که مذاکرات پیش رو در تهران وظیفه فراهم آوردن مقدمات اجلاس اصلی بروکسل بین اتحادیه اروپا و ایران که در 7 آبان ماه برگزار می‌شود را به عهده دارد. به دنبال مذاکرات ماه گذشته هیئت اتحادیه اروپا با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران، اتحادیه اروپا اعلام کرد برای به اجرا درآمدن قرارداد همکاری‌های بازرگانی دو طرف، جمهوری اسلامی باید حقوق بشر را رعایت کند، دست از حمایت از تروریسم بردارد و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. دولت ایران این موارد را به عنوان پیش شرط مذاکرات دو طرف رد کرده است. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه اعلام کرد کشورش هیچ گونه همکاری هسته‌ای با عراق ندارد. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه با اشاره به همکاری‌های هسته‌ای دو کشور در گذشته این همکاری‌ها را بارآور خواند و گفت تا سال 1980 روسیه به ایجاد یک راکتور هسته‌ای تحقیقاتی در عراق اقدام کرده بود، اما از آن زمان کلیه همکاری‌های دو کشور در این زمینه خاتمه یافته است. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه بر آمادگی این وزارتخانه برای ساختن 6 نیروگاه جدید هسته‌ای تا 10-12 سال آینده در ایران تأکید کرد. احمد بورقانی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار شد. پیگیری قضایی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پیوند با پرونده انتشار نتایج نظرخواهی توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایران ماه گذشته نتایج نظرسنجی را که توسط 3 مرکز نظرسنجی دولتی انجام گرفته بود منتشر کرد. در آن نظرسنجی از جمله 74% مردم خواهان مذاکره با آمریکا شده بودند. جلسه تفهیم اتهام علیه احمد بورقانی 10 روز دیگر قرار است برگزار شود. احمد بورقانی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، مدیر عامل ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران و بهروز گرانپایه رئیس مرکز پژوهش دولتی افکار عمومی در شمار متهمان پرونده مذکورند.
زمین لرزه‌ای با شدت 5.2 ریشتر شهرستان راور در استان کرمان را لرزاند. این زمین لرزه در پی یک زمین لرزه نسبتاً شدید دیگر با قدرت 5 ریشتر در همین شهرستان روی داد. این دو زمین لرزه در دقایقی پیش از یک بامداد امروز روی داده است. از دوشنبه گذشته تا حال چند زلزله بیش از 4 ریشتر کرمان و شهرستان‌های اطراف را لرزانده است. و با بدارآویختن یک نفر دیگر در ایران، شمار بدارآویختگان در 20 روز گذشته در ایران دست کم به 9 نفر رسید. مشروح این خبر را از شما دعوت میکنم که در بخش دیگر اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه امروز را با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره مسائل ایران ادامه می‌دهیم. هنوز چند روز از آخرین تهدیدهای اصلاح‌گرایان حکومتی به استعفا نگذشته است که یکی از چهره‌های شاخص جناح اصلاح‌گرا بحث استعفا را جنجالی ساختگی خوانده و وزیر اطلاعات آن را بسیار خطرناک توصیف کرده است. محسن آرمین نماینده اصلاح‌گرای مجلس می‌گوید ما وارد این بحث‌ها نخواهیم شد. علی یونسی وزیر اطلاعات هم میگوید خروج گروه‌های سیاسی از حاکمیت برای نظام بسیار خطرناک است. پس از آنکه دولت محمد خاتمی دو لایحه مهم را برای پیشبرد اصلاحات مورد نظر خود به مجلس داد، هواداران دولت تهدید کردند اگر این لوایح از تصویب نگذرند از حاکمیت خارج خواهند شد. به گزارش همکارم سیاوش اردلان، اظهارات تازه شخصیت‌های وابسته و نزدیک به دولت در مورد بحث استعفا نشان از آن دارد که اصلاح‌گرایان فعلاً بنا دارند به این بحث دامن نزنند.
اولین بار بود که وزیر اطلاعات ایران علیه تهدیدهای اصلاح طلبان به استعفا موضع‌گیری کرد. علی یونسی وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه گفت خروج هر یک از گروه‌های سیاسی از حاکمیت به صلاح نظام نیست و برای نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار خطرناک است. بحث کنارگیری جناح اصلاح طلب از حاکمیت زمانی جدی شد که این جناح تمام امیدهای خود را به دو لایحه مهمی بست که دولت آن را برای پیشبرد اصلاحات مورد نظر خود به مجلس داد. اگر این دو لایحه آنگونه که اصلاح طلبان می‌خواهند تایید نشود، آنها گفته بودند دیگر ماندن در حکومت فایده‌ای ندارد. تهدیدهای اصلاح طلبان حکومتی به استعفا با هدف واداشتن جناح راست به نرمش و عقب نشینی عنوان می‌شد. اما سیاستمداران جناح راست اگر هم قصد نرمش داشتند آن را بروز ندادند، بلکه برعکس یا تهدیدهای اصلاح طلبان را جدی نگرفتند یا اگر گرفتند هشدار دادند خروج از حاکمیت یعنی خیانت به حاکمیت. این گونه واکنش برخی محافظه‌کاران به احتمال کنارگیری جناح اصلاح طلب میتوانست در صورت عملی شدن چنین موضوعی ثبات و امنیت کشور را دچار بحران کند. شاید از همین روز که وزیر اطلاعات به عنوان متولی امنیت کشور با خطرناک توصیف کردن خروج از حاکمیت کوشیده است پیامدهای امنیتی آن را گوشزد کند. گفته وزیر اطلاعات تلویحاً خطاب به برخی از اصلاح طلبانی بود که تهدید به استعفا کردند. روشن نیست این دسته از سیاستمداران اصلاح طلب تا چه حد با گفته‌های وزیر اطلاعات موافقند، اما چه موافق باشند چه نباشند به نظر می‌رسد در روزهای اخیر این اصلاح طلبان تصمیم گرفتند دیگر به بحث خروج از حاکمیت دامن نزنند. امروز از محسن آرمین از برجستگان جناح اصلاح طلب نقل شد که گفته است خروج از حاکمیت در حال حاضر مسئله ما نیست و به هیچ وجه نباید وارد آن شویم. گفتای محسن آرمین تغییر رویه‌ای را می‌نماید که نشان می‌دهد سیاستمداران دوم خردادی به این نتیجه رسیدند که تهدید بیش از حد به استعفا شاید دیگر کاربردی نداشته باشد. محسن آرمین به خبرگزاری دانشجویان گفته است که بحث خروج از حاکمیت جنجالی ساختگی است که مخالفان اصلاحات می‌خواهند با آن جامعه را از حالت عادی خارج کنند. هنوز واکنشی از دیگر همفکران محسن آرمین به گفته‌های او دیده نشده که روشن کند آیا جناح اصلاح طلب کلاً تصمیم گرفته از اندیشه خروج از حاکمیت دست بکشد یا اینکه به دلیل تهدیدهای محافظه‌کاران فعلاً قصد دارد حرفی از استعفا نزند، یعنی همان رویه‌ای که دولت محمد خاتمی آن را در پیش گرفته. به این ترتیب که هرگاه از مسئولان دولتی سوال می‌شود آیا اگر دو لایحه دولت تایید نشود آقای خاتمی استعفا می‌دهد یا نه، آنها تنها پاسخ می‌دهند آخر دلیلی وجود ندارد که این دو لایحه تایید نشوند.
باز هم در ایران به منوچهر محمدی دانشجوی زندانی 5 روز مرخصی داده شده است. محمد محمدی پدر وی خواستار تمدید مرخصی پسرش شده تا لثه های وی که به گفته پدرش نیاز به عمل جراحی دارد مورد مداوا قرار گیرد. منوچهر و اکبر محمدی دو برادر دانشجو هستند که در جریان اعتراض دانشجویان و حوادث 18 تیرماه 1381 در کوی دانشگاه تهران به ترتیب به 13 سال و 15 سال حبس محکوم شدند. همکارم ماه‌منیر رحیمی گفتگویی انجام داده است با محمد محمدی پدر دو دانشجوی زندانی.
آقای محمدی، منوچهر به مرخصی آمده و شما ظاهراً درخواست کردین که مرخصیش تمدید بشه. چطور پیش بینی میکنید؟ آیا فکر میکنید مرخصی میدن و به چه سبب شما این درخواست رو کردین؟
والا منوچهر محمدی، ما درخواستای زیادی کردیم که راجع به مرخصی سمون که اطلاع دارین، منوچهر محمدی بعد از سال و 4 ماه، یعنی سال و 4 ماه در تاریخ 22 هفته 81 موفق شدیم که مسئولین محترم دیروز ورود موفق شدی که از مرخصی 5 روزه بگیره تا به شهرستان خودش آمون بیاد. با توجه به اینکه درمان لثه و دندان منوچهر حداقل 1 ماه وقت میبرد، امیدواریم مسئولین قضایی محبت کنند مرخصی منوچهر را 1 ماه تمدید کنند تا اقدام جدی به درمان لثه و دندان که نیاز به چندین بار جراحی است نماید.
آقای محمدی، از اکبر چه خبر دارید؟ ایشون نمیتونه بیاد مرخصی؟
اکبر هم به مدت 5 روز مرخصی دادن که سند 36 میلیونی نیاز است که مدت چند روز موفق شدیم یکی از دوستان سند 30 میلیونی گرفتیم برای منوچهر محمدی. برای اکبر تا به حال موفق نشدیم که سند 36 میلیونی تهیه کنیم. ان شاء الله امیدواریم که اکبر هم هرچه زودتر بیاد و ما چند روز در کنار هم باشیم و امید ما این است که امیدوارم که مسئولین هم همینجور موفق شدن محبت کردن که 5 روز مرخصی دادن، این 5 روز مرخصی رو تمدید کنن و بتوانی که این مشکلی که جسمی دارن هر دو برایشان برای درمان ببریم پیش یه پزشک تا حتی اقل 30 روز یا بیشتر و کمتر ما بتوانیم. مملکت از نظر لثه مشکل شدید داره، پیورو از اینا دکتر گفتن ببرین هر چیز دوتر عمل جراحی کنین که این احتیاج به یه زمانی داره. امیدواریم که صدای من به گوش مسئولین برسه و این مساعدت رو نسبت به بچه‌های ما داشتن بیشتر از این موضوع کنن.
آقای محمدی، آخرین وضعیت پرونده بچه‌ها به کجا رسیده؟ یعنی قرار هستش که اینها چقدر دیگه در زندان بمونن؟ آیا تغییری در پرونده‌شون دیده میشه؟
والا تا الانی که من اطلاع دارم نه هیچ تغییراتی از پروندهشون نکردم. اون تو همونطوری که منوچه به 13 سال بود اول تجدید نظر آورد، 6 سال نیم کردن، باز مجددا 6 سال نیم و 13 سال کردن و تجدید نظر دومی رو به 13 سال کردن. اکبرم 15 سال، نه از این پرونده دیگه هیچ تجدید نظر نشده، 13 سال و 15 سال هستن و من امیدوارم که آزادیشون را یه روزی هر چیز در سریع همین مرخصی که دادن در فکر پروندهشون باشیم و یه فکر اساسی انشاءالله یک فکر برای در نظر گرفتن خدا هشتی دوتر بچه های ما را و همچنین بقیه زندانی ها انشاءالله آزاد بشن و در کنار پدر مادر باشن. امیدوارم که انشاءالله به یاری خدا دست ردی بر سینه من پیرمرد نزنن و در دلهای ما را خوب گوش کن و عمیقاً به محتویات پرونده هم نگاه کنن و هشتی دوتر و سریعتر انشاءالله آزادی جلو فرام کنن و ما جز آغوش دیگر نیستیم.
محمد محمدی پدر منوچهر و اکبر محمدی دو دانشجوی زندانی در گفتگویی با ماه‌منیر رحیمی از رادیو آزادی.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 2042-02-21-12-26 و شماره فکس 2042-02-21-12-26-09. طول موج‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بخش فارسی، برنامه‌های بامدادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6 و 30 تا 10 و 30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17835 15515 و 15525 کیلوهرتز، 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید.
سپاسگزاریم که شنونده برنامه های رادیو آزادی هستید. برنامه را با گزارش های دیگر درباره مسائل ایران ادامه می دهیم. در حالی که مصرف کنندگان گوشت مرغ در ایران از افزایش مداوم قیمت آن انتقاد می کنند، اختلاف میان مرغداران و وزارت جهاد کشاورزی بالا گرفته است. روز سه‌شنبه مرغداران در تهران از ورود وزیر جهاد کشاورزی به نمایشگاه صنعت مرغداری جلوگیری کردند. همکارم فریدون زرنگار در گزارش و گفتگویی با یک روزنامه‌نگار در تهران علت اعتراض‌های تولیدکنندگان مرغ را بررسی کرده است.
در مراسم افتتاح سومین نمایشگاه صنعت مرغداری در تهران، عده‌ای از تولید کنندگان مرغ راه را بر وزیر جهاد کشاورزی بستند و بدین وسیله به سیاست‌های شرکت پشتیبانی امور دام در قبال تولید کنندگان مرغ اعتراض کردند. وزیر جهاد کشاورزی که بسیار از این حرکت مرغداران عصبانی به نظر می رسید و حدود نیم ساعت را در محاصره مرغداران گذراند، سرانجام با نمایندگان تولید کنندگان مرغ به گفتگو نشست و قول داد مشکلات آنان را برطرف کند. اما تولید کنندگان مرغ چه خواستهایی دارند و چه اعتراضهایی به سیاستهای دولت؟ محمد صادق جنان‌صفت روزنامه‌نگار در تهران از دو مورد مشخص اعتراضات مرغداران به سیاست دولت می گوید. محمد صادق جنان‌صفت:
صنعت مرغداری ایران از دو سه سال پیش با توجه به برنامه‌های دولت برای آزادسازی اقتصاد از دیوان سالاری و بوروکراسی‌های پیچیده آزاد اعلام شد، به این معنا که دیگر دولت امتیازهای به صنعت مرغداری نده و در مقابل نظارت بر قیمت‌های این کالا نداشته باشه در بازار و در حقیقت قیمت گوشت مرغ در بازار تعیین بشه. این اتفاق با توجه به ساختاری که این صنعت داشته و در حدود 15-20 سال ادامه داشت، به این معنا که دولت دان و احتمالا منابع مالی با قیمت‌های ترجیحی به مرغداران میداد و در مقابل قیمت گوشت مرغ خودش تعیین میکرد و نظارت میکرد که این کالا حتما با همین قیمت بازار عرضه بشه. این ساختار به هم خورد. برای صنعت مرغداری سازگار شدن با نظام اقتصاد آزاد کمی طول میکشه و این تجربه در هر کشوری که اصطلاح اقتصادش با سازوکارهای برنامه‌ریزی متمرکز و دولتی بوده اتفاق میفته. در ایران هم یک چنین اتفاقی افتاده. الان اعتراض مرغداران به وزارت جهاد کشاورزی دو تا مورد عمده هستش. یکی اینه که معتقدن باید همونطور که قیمت محصول آزاد اعلام شده اجازه بدن واردات دان که حدود 65% قیمت تمام شده گوشت مرغ هست نیز آزاد اعلام بشه و معتقدن انحصاری که دولت داره الان تو این زمینه موجب شده که اونها با قیمتهای بالا نهاده تهیه کنن و نرخ سودشون کم بشه. اعتراض دیگرشون این هستش که دولت ظاهرا وعده داده بوده اگر قیمت‌های بازار از یک نرخی پایین‌تر بیاد از اونها خرید بکنه، که مرغداران میگن این اتفاق نیفتاده. این دو تا اعتراضیه که مرغداران دارن و تو این چند روزه در انهای مختلف اینو به گوش اصطلاح مسئولان دولت و مردم رسوند.
صدای سحرانگیز ساز همایون خرم را میشنویم. امروز در تهران مراسمی در بزرگداشت این آهنگساز و نوازنده برجسته موسیقی ایرانی برگزار می شود که من در آغاز برنامه به خطای
لفظی از او با نام شادروان یاد کردم، در حالی که آقای خرم خوشبختانه سرزنده و بسیار سرحال هستند. اما در بخش شبانگاهی برنامه های امروز رادیو آزادی امشب در ساعت چهارم از ساعت 9:30 شب به وقت ایران ما هم برنامه ویژه‌ای داریم درباره همایون خرم و ساز و نوای او.
این لبک های ساده‌ای که مادر من بر من می آورد و همونها خود به خود جوش می زدم و آهنگ های زمان خودم رو اجرا می دارم.
اما هر شب در بخش شبانگاهی برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یک میزگرد هم داریم. میزگردی با حضور صاحب نظران درباره مسائل ایران. این میزگردها را هر شب میتوانید از ساعت 22:30 به وقت ایران گوش کنید.
اوضاع کنونی و آینده ایران، سلسله بحث‌ها و میزگردهای شبانه رادیو آزادی با شرکت تحلیلگران، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و اندیشمندان، هر شب در ساعت 10:30 به وقت ایران در ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی.
خود نظام روحانیت و مدیریت
آینده ایران چیست؟ بحث‌های رادیو آزادی را هر شب بشنوید. هر شب در ساعت 4 رادیو آزادی برنامه شادی.
برنامه شادی همون برنامه است که میپردازه به ترانه های شاد ایرانی، موزیک پاپ و آهنگ های خاطر انگیز. شاد باشید.
چشم ماهو در میارم،
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه امروز مطالبی متنوع و شنیدنی تقدیمتان خواهد شد. از جمله اخبار ورزشی را خواهیم داشت، گزارش اینترنت را و دانستنی های پزشکی را. بخش های متنوع دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان می کنیم که پس از شنیدن یک ترانه از آنها با شما خواهیم گفت.
در هوای خونه من آخرین شاعر بی غزل شد، بی تو هم شعری بغل شد، بی تو عاشق بی مفت شد، بی تو آزادی وفت شد، آزادی وفت
شنوندگان گرامی. یادآوری میکنم که هر هفته پنجشنبه ها ورزش دوستان و به خصوص دوستداران فوتبال میتوانند برنامه روی چمن سبز را از مهداد مسعودی در رادیو آزادی گوش کنند که اختصاص دارد به تازه ترین خبرهای فوتبال ایران و جهان و همینطور مسابقه ای برای فوتبال دوستان، و در هر پنجشنبه گزارش لس آنجلس را هم در ساعت چهارم برنامه ها در بخش شبانگاهی می توانید گوش کنید.
موج‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی ویژه اروپا، هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11710 کیلوهرتز، 41 متر 7175 کیلوهرتز،